ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین گفتگو خواهند کرد. یک مقام قضایی میگوید پرونده محمد رضا رحیمی سنگین است. یک فرمانده نظامی ایران میگوید ایران در پی دستیابی به بدنه سالم پهپاد اسرائیلی بوده است. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد یافت. رادوسلاو سیکورسک وزیر امور خارجه لهستان گفت تجاوز روسیه به اوکراین بعد از دهه‌ها بحران امنیتی جدی در اروپا ایجاد کرده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز هشدار داد که ممکن است این بحران از درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین فراتر رود. این جلسه پس از آن تشکیل می‌شود که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تأکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می‌شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از محمد رضا رحیمی با حروف اختصاری میمره نام برده، همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه ی رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، سوم خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده رحیمی بخشی از آن محسوب می شود، میلیاردها تومان را در بر می گیرد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت قصد داشتیم پهپاد اسرائیلی هرمس را سالم به زمین بنشانیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزاد اسماعیلی عصر جمعه با بیان اینکه شبکه پدافند هوایی ایران از مدت‌ها قبل بر روی پهپاد هرمس کار کرده بود و احتمال نفوذ آن را به داخل کشور می‌داد، گفت این پهپاد جاسوسی در ارتفاع 3700 متری فقط با شلیک یک موشک از سامانه پدافندی کشور منهدم شد. وی که در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی سخن میگفت افزود که سیستم پدافندی ایران مدت 41 دقیقه در حال رهگیری و رصد این پهپاد بوده و در زمان و موقعیت مد نظرش آن را با شلیک یک موشک منهدم کرده است. سازمان ملل میگوید شبه نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع داده اند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان از انتقال نیروهای خود به منطقه امن و دور از درگیری‌ها اطمینان حاصل کرده است. بنابر این بیانیه 72 نیروی حافظ صلح که در میانه درگیری‌ها در بلندی‌های جولان قادر به ترک منطقه خود نیستند نیز در شرایط مطلوبی به سر می‌برند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان چهارشنبه گذشته شاهد هجوم گروه اسلامگرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 44 نیروی سازمان ملل متحد انجامید. و شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از شورشیان شیعه در یمن خواست تا به قیام مسلحانه خود علیه دولت این کشور خاتمه دهند. شورای امنیت همچنین هشدار داد که تحریم‌هایی علیه گروه‌های شیعه اعمال خواهد کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضری داریم.
جامعه. سلام میکنم به شما در یک عصر جمعه دیگر. من فهیمه خضری هستم، با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه خواهید بود. در این برنامه با همکاری همکارم بنیامین صدر نگاهی میکنیم به بیماری ALS و چالشی جهانی که برای اطلاع رسانی درباره این بیماری برپا شده، چالش سطل آب یخ. وقتی کاپیتان جوان تیم بیسبال بوستون در آمریکا از حلقه دوستانش دعوت کرد که با ریختن سطل آب یخ بر سر خود حرکتی را برای حمایت از بیماران مبتلا به ALS آغاز کنند، شاید فکرش را هم نمی کرد که اولین حلقه از زنجیره عظیمی بشود که حالا در تمام جهان شناخته شده است. ALS مخفف اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است، یکی از بیماری‌های عصب‌های حرکتی که به عصب‌های دستگاه مرکزی مغز و نخاع آسیب غیر قابل ترمیم می‌زند. بیماری که در نهایت می‌تواند به فلج مرکزی و حرکتی ختم شود. مبتلایان به ALS مخصوصاً در ماهیچه‌های دست، پا، ساعد، سر و گردن آسیب جدی می‌بینند. مثل بسیاری دیگر از بیماری‌های اعصاب مرکزی، دلایل ابتلا به این بیماری هم کاملاً روشن و مشخص نشده و درمانی هم هنوز برای آن پیدا نشده است. بیشتر مبتلایان به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دچار فلج جدی می‌شوند و عمر طبیعیشان کاهش پیدا می‌کند. هدف اصلی و مرکزی آیس باکت چالنج یا چالش سطل یخ اطلاع رسانی درباره بیماری ALS و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از مبتلایان به این بیماری است. این چالش از بوستون شروع شد اما به کمک شبکه‌های اجتماعی هر روز گسترده و گسترده‌تر شد و مرزهای بیشتری را پشت سر گذاشت. حالا در غرب و شرق جهان شهروندان، چهره‌های شناخته شده، هنرمندان و سیاستمداران همه در برابر دوربین‌های کوچک خانگی می‌ایستند و سطل یخ یا آب یخ بر سر خود خالی می‌کنند. هر شرکت کننده 3 نفر دیگر را به کارزار دعوت می کند و به این ترتیب زنجیری انسانی هر روز بزرگ و بزرگتر می شود. زنجیری آنها که بر سر خود سطل آب خالی می کنند به ایران هم رسیده. داخل و خارج از ایران هم بسیاری از شهروندان و اعضای شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های مشهور اجتماعی و فرهنگی و هنری و ورزشی ایرانی در فعالیتی که سراسر جهان را به مشارکت طلبیده شرکت کردند. چهره‌هایی مثل خانم گوگوش که در ویدئوی خود آنجلینا جولی و براد پیت، بازیگران سینمای هالیوود، و گلشیفت فرهانی، بازیگر سینمای ایران را به چالش آب یخ دعوت کرد.
And I am challenging beautiful actress گلشیفت فرهانی، آنجلینا جولی، dear براد پیت.
ابی دیگر خواننده سرشناس ایرانی هم در این کارزار شرکت کرد.
با کمال میل چالنج شما دوستان رو در آیس باکت چالنج میپذیرم. امیدوارم که بتونیم سهم حتی کوچکی داشته باشیم در رفع این بیماری خطر.
در داخل ایران چهره‌ای مثل علی کریمی، فوتبالیست مشهور، از اولین کسانی بود که در چالش سطل یخ شرکت می‌کرد.
من علی کریمی هستم و این چالش سطل یخ آقایان رضا عطاران، مازیار فلایی و علی دایی رو به این چالش دعوت می‌کنم.
سهند مرد جوانی است که از تهران میهمان این هفته مجله جامعه است. سهند پدر خود را به دلیل ابتلا به بیماری ALS از دست داده. او آرزو می‌کند که کمپین یا کارزاری شبیه آنچه در حال حاضر برای اطلاع رسانی وجود دارد در زمان بیماری پدر او هم در کار بود تا دست کم بیماری او که پیشتر هنوز بسیار نادر و ناشناخته بود زودتر تشخیص داده می‌شد.
من موقع 3 سال داشتم، حالا 19 سالم. آروم آروم شروع شد، عضلاش می‌پرید، عضلاش می‌گرفت. حدود 8 سال این اتفاق طول کشید، یعنی 8 سالی که واقعا لحظه به لحظه به سرعت می‌گذشت و این 8 سال خیلی سریع پیشرفت کرد این اتفاق. یعنی شاید تو 3-4 سال اول فقط هر کی باشه فکر کنم من یه بیماری ساده بوده، چون فقط میگم عضلاش میپرید، عضلاش میگرفته، زانوهاش، پاهاش یه دفعه خم میشده میافتاده. اما همه اینا آروم آروم شروع شد، جایی رسید که دیگه نتونست پاش وایسته. اون موقع حتی خود بیماری MS که یه جوری به صورت خفیف ALS حساب میشه، اما بیماری MS همون موقع خیلی‌ها نمی‌دونستن چه بیماریه. فقط یه دکتر تو زنجان بود، دکتر یوسفی، مهران یوسفی، فقط همون برگشت گفت که قبل اینکه آزمایش ما رو بریم آلمان و آمریکا، گفت یه بیماریه که به صورت شدیدتر MS این بیماری، فقط این تشخیص داده بود. بعدها فرستادم تهران، دکترها و تشخیص نتونستن بدن، از طریق دوستا آشنا فرستادیم آلمان مدارکو، بعد از اونجا فرستادیم آمریکا، فرستادیم که اونا هم به دکترها نشون دادن که اونجا 100% مطمئن شدیم که بیماری ALS.
سند میگوید در زمان ابتلای پدرش به این بیماری حتی هنوز دارو و درمان برای بیماری MS هم که نوع آرامتر ALS است چندان در دسترس نبوده و پدرش قربانی تشخیص های اشتباه و درمان های اشتباه شده است.
من وارد مدرسه شدم یه کاملا نتونستش، خودش نتونستش حرکت کنه، فقط دستشو میگرفتن. اواخر 8 سال بودش که مطمئن شدیم این بیماری هستش، که میگم حدود 3-4 سال طول کشید دیگه. حتی یه سری اومدن با شیمی درمانی کاملا نابودش کردن. همینچین بیماری که اصلا به شیمی درمانی احتیاج نداشت، بعدم فهمیدم شیمی درمانی خیلی سرعت بخشید به این بیماری.
او از خاطره تحلیل رفتن و تمام شدن پدرش میگوید و خوشحال است که امروز با اطلاع رسانی گسترده جهان دیگر بیماری ALS را میشناسد.
ولی دیگه آخرای بیماری بود که رفته، یعنی 3-4 سال آخر که دیگه واقعا داشت نابود میشد، یعنی همه چیز داشت از کار میافتاد. تنها چیزی که این وسط سالم بود فقط و فقط بینایی و شنواییش بودش. حتی حرف زدنش فقط باید لبخونی میکردی که آروم آروم همه مانیتور از کار افتاد. حتی موقعی که دستشو میگرفتی میافتاد خودش زمین، حتی با دست گرفتن هم کار پیش نمیرفت. خیلی آزمایش ها روش انجام دادم واقعا، یعنی من یاد اون موقع میافتم اصلا که آخره دیگه در یک فرماخوردگی ساده دو سه سال رفتیم بیمارستان، رفتیم اومدیم، یه سال آخر تو بیمارستان کلن دیگه نیروهاش نابود شده بود، حتی گلوش رو سوراخ کردن، دکترام گفتن، گفته بودن که بیشتر از چند ماه زنده نیست. الان اینو میخوام که کسای دیگه به این بیماری دوچار نشن. اون دوران بچه بودم، یه کاغذ برمی داشتم واسه خودم یه سری شکلا میکشیدم که مثلا بعدش مینوشتم آره دستگاهی که میخواد، فکر میکردم مثلا ویروسه، دستگاهی که میخواد ویروسای بیماری ALS رو از بدنش بکشه بیرون.
کارزار جهانی برای اطلاع رسانی درباره بیماری مهلک، اما اگرچه توانست توجه بسیاری به خود جلب کند و میلیون ها دلار پول برای تحقیقات بیشتر درباره ریشه ها و راه های این بیماری پیدا کند، با نقد های زیادی هم روبرو شد. گاه کارش به شوخی و طنز کشید و گاه از هدف اصلی خود دور شد. عده‌ای کارزارها و کمپین های دیگری از دل آن بیرون آوردند و عده‌ای به جای کمک های مالی به نهادهای درمان و تحقیق درباره ALS به سازمان های مشابه و در دسترس تر کمک کردند. ادی حتی شرکت در کارزاری از این دست را نمایشی و بازاری برای جلب توجه دانستند. با این حال حسین قاضیان جامعه شناس از زاویه کلی تری به موضوع نگاه میکند.
امروز شما اصلا کمتر چیزی رو میتونید پیدا بکنید که از عنصر تبلیغات و بازاریابی بهره ای نداشته باشه. کلا جامعه و جهان ما بازاری شده. همه چیز در سیطره بازاره و همه چیز رو به سمت کالایی شدن میره. از هنر و ادبیات بگیرید تا عشق و ایمان. بنابراین تصور این که شما بخواید اقدامی بکنید، هرچند خیرخواهانه، هرچند برای کمک به بیماران، ولی عنصر کالایی شده توش نباشه، به نظر من اساساً یه تمنای محاله. بنابراین عنصر تبلیغات و بازاریابی هم که روی کالا سوار میشه، روی این اقدامات هم وجود داره و نمیشه ازش جدا کرد. حالا مال یک کسی بیشتر ممکنه باشه، مال یک کسی کمتر وقتی وارد همچین کمپینی میشه. به نظر من اصلا نباید از اون زاویه نگاه کرد که حالا کی نیتش چی بوده، برای چی این کارو میکنه و آیا کار خوبه یا بد. جزء عناصر لاینفک جهان کنونی است و بود نمایشی که توی کارهای افراد ممکنه وجود داشته باشه.
زهره شرفندی است از تهران که چالش سطل آب یخ را نوعی همدردی با دیگران میداند. پایین‌ها زهره میپرسد چرا در ایران باید همیشه منتظر باشیم تا چنین کارزارهایی خارج از کشور شروع شود؟
من در مجموع این کار را اگر برای خودنمایی نباشه و عمیقا برای همدردی باشه، اینجور کار رو میپسندم و فکر میکنم توی ایران هم کم نیستن. همون آقایی که توی نمیدونم توی شهرستانی بود به خاطر بچه سرطانی که توی کلاسش بود معاش تراشی، فکر میکنم توی ایران هم زیاد هست، ولی چون همیشه از غرب هرچی به ما برسه واسمون خوشایندتره و خوشحالتر میشیم، مال خودمونو نمیبینیم و بولد نمیکنه، ولی مال اونا به نظرم خیلی جالب و جذاب میاد و هی از اونا میخواییم الگو برداری کنیم.
جامعه شناس میهمان مجله جامعه این هفته در پاسخ به پرسش زهره موضوع اعتبار را پیش میکشد.
اساس ماجرا برمیگرده به موضوع اعتبار. بنابراین باید دید که چرا غربی ها معتبرتر هستند در این کار. مثلا اگه یه تایلندی این کارو کرده بود، شاید برای ما این مقدار جذابیت نمی آورد. دلیلش اینه که بخشی از موضوع اعتبار برمیگرده به برتری یا فرادستی اخلاقی، ارزشی، نظری، منزلتی یا امثال اینها. یعنی اگر شما احساس کنید یک شخص یا یک عده یا یک گروه، یک جامعه، یک فرهنگ فرادست، از نظر اخلاقی برتره یا از نظر نظری برتره یا مرتبت بالاتری داره، اون وقت شما اون رو معتبر قلمداد میکنید و بنابراین بیشتر ممکنه پیرویش کنید. در حال حاضر فرهنگ غربی چنین موقعیتی رو در جهان داره، یعنی دست بالا رو داره و ما ایرانی ها به ویژه در مقابل فرهنگ غربی و جامعه های غربی احساس فرودستی میکنه. بنابراین عناصری که در اون فرهنگ حضور دارن، مثل همین ماجرای کمپین، اینا واجد یک ارزش و اعتبار فرادست میشن و اون اعتبار ما رو به پیروی و توجه جلب میکنه. در حالی که اگر در ایران کسی این کارو بکنه یا در کشورهایی که خارج محسوب نمیشن بکنه، اون وقت میبینیم که ماجرا متفاوته.
این روزها چالش سطل آب یخ فراتر از نقد ها یا ستایش ها توجه بسیاری از شهروندان جهان را به بیماری که هنوز چندان که باید شناخته شده نیست جلب کرده است. تعداد شرکت کنندگان در این حرکت جهانی هر روز و همچنان در حال بیشتر شدن است. مردم می‌خواهند هر یک بخشی از اتفاقی باشند که نمایشی یا خیرخواهانه توانسته به دنیا یادآوری کند که بیماری درمان ناپذیری همین نزدیکی‌ها کنار گوش ما وجود دارد، بیماری ALS.